بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها بالمؤلفة قلوبهم بفضل الرابع والعاملين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جريان الصدقات در نظام اسلامی مورد تهدید است. اگر والی مسلمان ها معصوم باشد، از یک جهت مورد خطر و تهدید است، و اگر والی مسلمین غیر معصوم باشد، از دو جهت مورد تهدید و خطر است. مثال قرآن کریم با یه بیان شفاف و روشن مصارف صدقات را معین کرد. اگر والی مسلمین معصوم باشد، مثل زمان نزول قرآن کریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عهده‌دار توزیع صدقات بود، خطر فقط یک جانبه بود، یعنی از ناحیه امت خطر تهدید میکرد، برای اینکه مردم یا طمع بیجا دارن یا در صدد فتنه‌ن یا در اثر فقر فشار میآورن و نظم رو به هم میزنن، یا در اثر طمع با اینکه غنی‌اند و مستحق زکات و صدقه نیستن سعی میکنند بهره از صدقات ببرند، یا انگیزه سیاسی دارند که میخواهند مسئول اسلامی را به بی‌عدالتی متهم کنند. در همین جریان به منهم میر میزه که به صدقات نقل شده بود و بعدشم اشاره شد که شخصی گستاخانه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اعدل و ما عدلت، عادلانه تقسیم بکن، و این صدقات را چرا عادلانه تقسیم نکردی؟ این خیال کرد که به هر کسی باید این مال را داد و شرایطی هم برای دریافت کننده ها نیست، که برخی ها خواستن عصبانی میشن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم غرور قانع کرد. مشابه این صحنه رو مرحوم علامه رضوان لری در تذکره در بحث غنایم اونجا ذکر کرد که کسی در جبهه جنگ یه مقدار پشم رشته‌ای رو به عنوان غنیمت گرفته بود، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرد، گفت این رو بدید که ما در منزل ریسندگی و نساجی داریم، از این استفاده کنیم برای بافت. حضرت فرمود مالی من فیعک و من هذه الربره الا الخمس، من یک پنجم اون مقداری که سهم من است از این پشم میتوانم به شما بدم، بقیه سهم بیت المال است. یا دیگری صریحاً به حضرت اعتراض کرد که ما عدل در توزیع این غنایم عدالت را رعایت نکردیم. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره در بحث همون غنایم به توزیع فی و غنیمت می فرماید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنار شتر غنیمت رفته است و یه تار موی مقدار موی از این شتر کند به عنوان کرک که لای انگشتانش گذاشت. فود مالی من فیع کم هازه الوبره، وبره و وبر مثل تمره و تمره است، یعنی از این یه تار مو مالی من فیع کم هازه الوبره الا الخمس، منم یه پنجم حق دارم. بنابراین توقع داشته باشید که من در توزیع غنایم عدالت رعایت نکنم توقع بی جاییست. خب پس برخی ها انگیزه سیاسی دارن که لمز کنن، طعن کنن، که متهم کنن به بی‌عدالتی. بعضی هم واقعا طمع دارن، چون انسان مال را دوست دارد، زیاد دوست دارد، مال زیاد را هم خیلی دوست دارد. اصل دوستی نسبت به مال را قرآن کریم فرمود شماها مال را زیاد دوست دارید. دلو مال کم، کسی ممکن است که وضع مالیش ضعیف باشد، یه مختصر مال دارد، اما علاقش به این مال خیلی است. بل کلا بل تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبوه، غیر از جمع است، جمع یعنی فراوان، جمع غفیر یعنی زیاد، که اون تأکید است. شما این مالتون رو زیاد دوست دارید، حالا اون محبوبتون چه کم چه زیاد. یه بحث در باره جمع آوری مال است که تکاثر است، جمع مالا و عدده، اون حساب دیگری دارد. یه بحث در این است که انسان طبعا مال رو خیلی دوست دارد و بخیلم هست به احضرت الانفس و شوه، این شوه به بخ از درون دل آدم به عنوان دشمن داخلی اونجا پایگاه دارد. فرمود کنار جانتون این بخل هست و همچه خیال نکنید که بهش رفتن یک کار آسانیه. این دشمن تو پیرهنتونه، تو درونتونه، تو کنار جانتونه، با او باید بجنگید بالاخره. این هم معنی جهاد اکبر است، اون همون تهذیب نفس است ماننده. بعد فهمون به من یوق و شوخ نفسی و لایی که آن مفلحون، این چنین نیست که وقایت و تقوای از شوه ممکن نباشد. خیلی هستن موافقن، ولی این دشمن در درون شما. هیچ کسی هم در عالم با کسی مخالف نیست، تنها مخالف آدم هم خود آدم هست، بقیه دیگه امور فرعیه. خب پس این دشمن درون خانه خانه کرده است، به انسان هم به مال خیلی علاقمند است، مال زیاد را هم که بر اساس جمع مالا و عدده دوست. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را متهم می کردن که شما عدالت رعایت نکردی، چرا به ما ندادی، چرا کم دادی. این در صورتی است که در یه حکومت اسلامی والی مسلمین معصوم باشه، ولی اگر در حکومت اسلامی والی معصوم نبود، خطر از دو طرف می آید، هم از طرف خود والی، هم از طرف مردم. لذا این آیه خیلی شفاف روشن مصارف هشتگانه را مشخص کرده است که صدقات مال این هاست، هیچ ابهامی هم درش نیست. به صورت روشن فرمود بیت المال مال این هاست. لذا حکمتش را هم در سوره، همین سوره مبارکه توبه آیه 103 به این صورت بیان کرد که بعدا به خواست خدا خواهد آمد: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب اگر کسی بیت المال نزد او باشد و ادا نکند این ناپاک است. چه رسد به این کسی از خارج بیاید در بیت المال تصرف بکند؟ یعنی اگر یک کسی کشاورزی کرده، زحمت کشیده، مالش به نصاب رسیده، اون مقداری که فی ما سقط سما العش مثلا اون گندمای دیم را که از آب باران کمک میگیرن، نبا چاه و دل و امثال ذلک، یک دهم باید داده بشه اگه به نصاب برسه. خب فی ما سقط سما العش، این شخص نه دهم را گرفته، این یک دهم را هم نداد. این رو قرآن فرماد به این که این طاهر نیست، آلوده است. حالا اگر کسی کشاورز نبود، بیگانه بود، در بیت المال رخنه کرد، او پیداست به طریق اولا گرفتار آلودگی است. برای اینکه این فساد پیش نیاید، هم در صورتی که در رأس حکومت اسلامی معصوم سلام الله علیه باشد که خطر از جانب یک جانب است، اون را باز فرمود، و هم در زمانی که حکومت اسلامی هست و در رأس غیر معصوم است و خطر از دو جهت تهدید میکند، او را هم روشن کرد که فرمود ان الصدقات للفقراء والمساكين. مطلب دیگر آن است که در نوبت قبل اشاره شد که مصارف هشتگانه زکات از یک منظر به دو قسم تقسیم شده است. یک قسم اشخاص حقیقی هم و قسم دوم شخصیت های حقوقی. اشخاص حقیقی همون فقرا و مساکین و عاملین و مؤلفت قلوب هم هستن که از اونها با همه این جمع یاد کرد و با لام تعبیر کرد. قسم دوم که شخصیت حقوقی همون به فررابه و القارمینه فی سبیل الله و ابن سبیل که در باره اینها مصرف بشود. و این چنین نیست که القارمین حتما عطف بر فقرا باشد، عطفش بر رقاب محذوری ندارد، یعنی در این باره مصرف بکنید. نکته بعدی آن است که در بین این اصناف چهارگانه دوم، با اینکه برخی از اینها بحث به ظاهر اشخاص حقیقی هستند، ولی معذارک در این مطرف دوم این اشخاص حقیقی را مثل اشخاص حقوقی با فی یاد کردن. حتی ابن السبیل که شخص است بالاخره، نه شخصیت حقوقی، از ابن السبیل هم به عنوان فی سبیل الله و ابن السبیل تعبیر شده است، یعنی درباره ابن السبیل. این با اینا با اینکه اشخاصن حکم شخصیت حقوقی دارن و هم ابناء السبیل تعبیر نفرمون و هم در ردیف فقرا و مساکین و عاملین و مؤلفت قلوب هم یاد نشد، درباره قارمین هم همینطور است. مطلب بعدی آن است که برخی ها خواستن بگوین اون اصناف چهارگانه اول مقدمه بر اصناف چهارگانه دومن، برای اینکه در باره اونها با لام تعبیر شده است و مهم استحقاق، اختصاص، تملیک و مانند آن است. ولی اون طوری که جناب زمخشری در کشاف دارد و برخی از همراهان ایشون هم بی نظر نیستن، میگن این اصناف چهارگانه دوم اولا هستن از اصناف چهارگانه اول، برای که در باره اینها به فی تعبیر شده، به فی ظرفیت و استقرار را نرسوند، یعنی صدقات با در اینجا متمرکز باشد. مطلب مهم آن است که اینها یه سلسله وجوه ادبی است که هر کدام سبقه خاص خودش دارد، اما هیچ کدام بار فقهی ندارد. یعنی مثلا ما به وسیله روایت تثبیت شده باشد و در فقه فتوا بر این مستقر بشود که بست واجب است، این چنین نیست. این یک تقدیم یک اولی بر دومی، دومی بر سومی لازم است، نظیر طبقات ارث اینچنین نیست. پس هیچ کدام از این مصارف ثمانیه حاجب دیگری نیستند، نظیر ارث نیست که طبقه اول مانع ارث بری طبقه دوم است و طبقه دوم حاجب نسبت به طبقه سوم است. نه از سنخ طبقات ارث است، نه از سنخ موارد بست است که حتما باید بر اینها گستران و به همه اینها داد، بلکه اینها بیان مصرف هم به فعل جمله، نامش هم لام مصرف در حقیقت، نه اینکه لام تملیک باشه. خب پس للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم، که نه اشخاص حقیقی هم، به فعل رقابه والغارمین فی سبیل الله و ابن السبیل، که اینها سبقه شخصیت حقوقی هم دارن به تعبیر فی، کسی در بین اینها گیرندگان اشخاص هم مثل اشخاص هم هستن، نظیر غارمین و نظیر ابن السبیل. ابن السبیل با اینکه شخصیت حقیقی است، او را در کنار شخصیت حقوقی یاد کرده. مطلب دیگر آن است که در باره عاملین نه فقر شرط است نه غنا مانه، چون اینها یک کاری دارن انجام میدن و حقی دارن میگیرن. نه فقر شرط است تا از نظیر فقرا و مساکین باشه، نه غنا شرط مانع است که اگه کسی عامل زکات جمع آوری زکات بود و خودش غنی بود حق ندارد، چون او از سهم فقرا که نمیگیرد، که بالاخره این بود که این بیت المال یک همونطور که شما یه انباری میخواهی که وسیله نقلیه میخواهید اینا رو جا به جا بکنن، یک کسی هم میخواد که جمع آوری بکنن دیگر، حالا یا از جای دیگه میدید یا از همین جا. این والعاملین علیها معناش این نیست که حتما باید از راه زکات اینا رو تامین کرد، نه، حالا ولی مسلمین اگر یه بودجه ای داشت، مثلا یک کسی مالی را وقف کرده گفته که شما این رو میتوانید فی سبیل الله در کار امور خیره مصالح مسلمی مصرف بکنید، خب یکی از اون مصالحی که مربوط مصلحت مسلمین است آن است به این کسی که داره این تلاش کوشش میکنه با وسیله نقلیه خودش این اموال رو جا به جا میکنه به او بده. لازم نیست که حالا حتما از باب زکات بدن، این ترخیص است، یعنی میتوانید شما از این را تأمین کنید. پس نه فقر شرط است و نه غنا مانع. حالا اگر کسی در یک روستایی یا در یک شهری کشاورزی مهم داشت، گندم داشت، جو داشت، بمانند آن که مکلف به تأدیه زکات بود و امکاناتی هم داشت، وسیله نقلی هم داشت، هم زکات خودش را هم زکات اهالی این روستا را تلاش کوشش کرد جمع آوری کرد، آورد به مرکز و بیت المال رسوند، خوبی حقی دارد. گاهی هم ممکن است ولی مسلمین این حق و زحمه او را به تلاش و کوشی که او کرده است از همون زکات خود او حساب بکند، بعد بگد شما این مقدار که بدهکار بودید دیگه ما احتساب میکنیم معادل این که تلاش کردی و کوشش کردی اموال جمع کردی، ما دیگه چیز ازت نمیگیری، همون زکات خودت رو حساب بکنیم. بنابراین نه فقر شرط است و نه غنا مانع در جریان عاملی. در باره مؤلفت قلوب هم شش گروه را جناب صاحب المنار به عنوان تعریف قلوب ذکر کرده، البته اینها بر فرض صحتش در حد تمثیل است نه تعیین، دلیل هم بر حصر اینها نیست، معیار کلی آن است که اگر کسی با دریافت یک بودجه از این حکومت اسلامی یا شرش از مرزها کم میشه یا خیرش به مرزدارا میرسه یا خیرش به اسلام و مسلمین در داخل مرز میرسه، میشود از سهم المؤلف قلوبهم بنها داد. حالا این مصارف ششگانه که ایشون تو المنار آوردن ممکنه به عنوان مصداق رایج باشه. مسئله بعدی آن است که تعبیر دیگری که جناب المنار دارند این است که آیا صدقات در همون نه چیز واجب است؟ البته این بود در بحث‌های دیگر بیاید، اینجا فقط بیان مصرف است. منتها قرآن کریم به صورت باز اون مواردی که زکات بشته الله میگرد باز نفرمود که انعام سلاس است و نقدین است و قلات اربع. خب این نه چیز متعلق زکات است، بیش از این نیست. حالا اموال تجاری، حالا اینایی که نقدینی در دستشون نیست با اسکناس تجارت میکنن، آیا به این اموالشون زکات تعلق میگیرد یا نه که معادل نقدین است در حقیقت؟ اگر تعبد محض باشد به اینها فقط خمس تعلق میگیرد، زکات تعلق نمیگیرد. لکن ایشون میخوان شواهدی اقامه کنند که احیانا تعلق صدقه به این کالای تجاری به ذهن نزدیکتر است، زیرا اهدافی که خدای سبحان برای مقرر داشتن صدقات لازم بیان فرمود، یکی آن است که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی مال در گردش باشد به دست همه برسد. این طور نباشد که یه عده از مال برخوردار باشد در یه منحنی نیمه تمام یه عده مستمندانه زندگی کنند، این طور نباشد. مال باید به دست همه بگردد، هر کسی برابر استعداد خودش از این مال استفاده کند، بعضی کم بعضی هم. امکان دسترسی به سرمایه و وام و تجارت و اقتصاد و کشاورزی و دامداری برای هر مستعدی فراهم بشه. و اگر چون که زکات به این سرمایه ها تعلق نگیرد، به این اموال تجاری تعلق نگیرد، لازمش همان است که این دولت هم به در اغنیا بشود، در حالی که در سوره 8 فرمود مبادا طوری مسائل اقتصادیتون رو تدوین کنید که فقط سرمایه در دست یه عده خاص بگردد. تو اوائل ورود بحث اشاره شد که سرمایه های کلان معمولا در نظام کاپیتال غرب هم همینطوره، بقیه کارگزاران و کارگران و عمله این سرمایه‌دار هستند. اون یکی مثلا فرض کنید 200 هواپیما می‌خرد، اون یکی مثلا 40 تا کشتی می‌خرد، اون یکی 50 تا ماشین می‌خرد، همین حدود می‌دهد. فرون 4 تا کارخونه می‌خرد، اون 4 تا کارخونه می‌فروشد، در همین مدار می‌گردد. بقیه دیگه مصرف کنندند و یه حقوقی می‌گیرند و کار می‌کنند. و یعنی تجارت های کلان دست همون چند نفر است که تجارتشون در همین حد است. مثلا اون 5 تا کارخونه میخره، این 40 کشتی میخره، اون 200 هواپیما میخره، اون 500 تا ماشین میخره، همینجور روزانه تجارتشون اینه. بقیه دیگه عمله های اینا، این میشه دولت بین الاغنیاء من. اگر آیه سوره 8 می‌فرماید مبادا ثروت منحنی ناتمام باشد در دست یک گروه خاص بگردد، و اگر آیه 103 سوره مبارکه توبه می‌گوید خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، و اگر روایات فراوانی در باب سر جعل زکات آمده است که ذات اقدس اله جعل فی اموال الاغنیا ما یک فقرا و مانند اون، و اگر در نصوص ما آمده است که اگر ذات اقدس اله می دانست که بیش از این مقدار لازم بود جعل می کرد، چون ائمه علیهم السلام فرمودند همین مقدار زکاتی را که خدا جعل کرده است برای تأمین نیاز مستمندان کافی است، و اگر خداوند می دانست که فقرا با این تأمین نمی شوند بیش از این جعل می کرد. اون روزها بر اساس نقدین که تجارت رسمی روی اونها بود، سکه رای هم بود، این بود. اون روزها که اسکناس نبود، اون روزها در طلیعه امر با شمش طلا و نقره معامله می کردن و سرمایه دار هم تو انباراشون این طلاها و نقره را انبار می کردن، همونطوری که یه روستایی الان برای تأمین سوخت زمستانش این هیزما را انبار می کنن. بعد از فتح امپراتوری ایران و روم و سرازیر شدن سرمایه ها و نقدین به حجاز، وضع اینطور بود. اینا که در طول اموی بودن، مخصوصا در زمان عثمان و همچنین در دربار شام، اینا انبار طلا و نقره شون مثلا با انبار هیزم روستایی های فعلی بود. اینی که یعقوبی و امثال یعقوبی نقل کردن که امرئاس بعد از مرگ اونقدر شمش های قطور به ارث گذاشت که ورثه با تبر این شمش ها را توزیع می کردن، همین بود دیگه. حالا یک کسی چند چوب هزم مثلا گردو اینها به ارث بگذارد و ورثه با تبر تقسیم میکنن دیگه. اون روزا اینجور بود. کم کم دوران شعر من کسی هم میرفت مثلا نان تهیه کند، گوشت تهیه کند، یه تکه یه مسقال به اندازه یه مسقال طلا یا یه مسقال نقره میداد و مایحتای خودش تعمیل میکرد. بعدها مسئله یه تکه مطرح شد به راهنمایی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که حکم مبسوطی داد. زمان عمر ابن عبدالعزیز به رهبری وجود مبارک امام باقر سکه رایج شد که طلا و نقره مسکوب شد. بعدها هم کم 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 استگناس و مانند دارم. خب اون روز که سخن از نقدین بود و اساس تجارت هم نقدین بود، این طلا و نقره که سکه های رایج بودن، اینا در دست مردم بود و اگر تزکیه می شدن مشکل مردم حل می شد. ولی الان که سخن از نقدین نیست و اوراق بهادار است و از سرمایه های دیگر است، اگر چونچه صدقات و زکوات بر اینها جعل نشود، اون هدف تأمین نخواهد شد. یعنی که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم تأمین نمی شود. و انما جعل الله سبحانه وتعالی للفقراء في اموال الاغنياء كذا و كذا تأمین نمی شود. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها تأمین نمی شود. بنابراین این اهداف صدقات نشون می دهد که این صدقات و این زکوات اختصاصی به نقدین ندارن، مال تجارتشان می شود. این رغبتی است که صاحب المنار نسبت به این داره، لکن این تام نیست. ما اگر مصارف هشتگانه صدقه که اینجا مشخص است، متعلقات نهگانه زکات که نقدین است و غلات اربعه است و انعام ثلاثه، اگر اونها درست عمل بشه همین اهداف تأمین است. اگر تأمین نشود، اونگاه مسئله خمس هست، مسئله انفال هست. اساس بر این است که اینا این انفال را مال مردم میدانند. چون مال مردم میدانند، مردم به هر کی رأی دادن او از طرف مردم وکیل است و در این اموال عمومی دخل تصرف میکند و بانک ها را تأمین میکند و وام ها را تأمین میکند و تجارت ها را تأمین میکند و مانند. در حالی که این چنین نیست، مهمترین سرمایه های مملکت اون معدن نفت و امثال آن است. معدن نفت، معدن طلا، رژیم حقوقی دریا، کوه‌ها، جنگل‌ها، اینها منابع ثروت یک مملکت است. یک و همه اینها هم مال امام علیه السلام است، هیچ کدام نه مال اشخاص حقیقی است نه مال ملت است. در اسلام که بارها ملاحظه فرمودید مال به سه قسمت تقسیم می شود و می شود. یه مال اشخاص حقیقی است که للرجال نصیب و من مکتسب و بر النساء نصیب و من مکتسب نه، هر کسی کاری کرد کسبی کرد درآمدی دارد مال خودش، این مال اشخاص حقیقی. قسم دوم انبار مردمی است که مال ملت است، اون اراضی مفتوح الانبو و امثال ذلک است که مال مردم است، مال مسلمین، این مسلمون به ما هم مسلمون. قسم سوم سرمایه هایی است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است و اون جریان انفال است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله. جریان خمس هم همین طور است، فعلم و انما قلمتون من شیعن فعلن لله خمسه. این 20% زائد درآمد این مال اشخاص نیست، نه مال اشخاصی کسب کردن نه مال ملت است، بلکه مال مکتب است. اگر مال مکتب است ولی این مکتب که امام معصوم ارواح فدا هست متولی این کار است، و در اصل غیبت او یک کسی که جای او رو میتواند پر کند نائب او باشد، او ولی در جمع آوری و حیازت و صرف امینانه و عادلانه است که به منزله متولی وقت میشود. این چه این نیست که این مال مال ملت باشد یا مال اون والی باشد، اینا به منزله رهبران الهی یعنی غیر معصومان اسلام، اینها به منزله متولیان اوقاف عمومی هستند. خب اگر شما نظام را حکومت اسلامی فرض کردید، جناب صاحب المنار حکومت اسلام فرض کردی، اون ولی مسلمین که مسئله انفال را، مسئله فی را و مسئله غنائم را و مسئله خمس را به عهده دارد، اون نمی گذارد کار به این صورت برسد. شما که آزمودید که ما این مسائل را امتثال کردیم و عمل کردیم، باز معذالک آیه سوره 8 عمل نشد، آیه سوره توبه عمل نشد، آیات دیگر عمل نشد، اون روایاتی که فرمود خداوند برای فقرا در اموال اغنیا سهمی معین کرده فراهم نشد که نیست. مطلب دیگر اون است که این سهم فی سبیل الله را که در نوبت قبلا اشاره شد باز خیلی محترم شد. این سهم فی سبیل الله درش فقر شرط نیست. البته یه وقت از انسان زاهدانه فتوا میدهد، این روان است. یه وقتی فتوا به زهد میدهد، و این چیز خوبی است. زاهدانه فتوا دادن، همون حرف برام شیخ انصاری از منبر در میاد که اگر کسی فقیر بود میتواند از سهم فی سبیل الله استفاده کند، این درست است. این زاهدانه فتوا دادن است. فتوا را باید کریمانه داد نه زاهدانه. فتوایتون کرم داشته باشد یک، از اون طرف شاگردانتون رو مقلدینتون رو به زهد دعوت کنید، فتوا به زهد بدهید، بگویید اگر احتیاج دارید نگیرید. این بالاخره یه روزی بوش در میاد، اگر بتوانید قانع باشید بهتر است، اگر بتوانید از کسبی دستتون استفاده کنید بهتر است، هر چه کمتر از بیت المال کمک بهره بگیرید بهتر است. این فتوای به زهد است که خیلی چیز خوبی است، اما زاهدانه فتوا دادن که انسان بگوید شرط گرفتن مال از بیت المال برای امام جمعه، امام جماعت، اساتید، معلمین، مبلغین فقر است، این زاهدان فتوا دادن است که نارواست. شما کریمانه فتوا بدید، یک فتوا به زهد بدهید، ترغیب به زهد بکنید، تعلیم زهد بکنید، دو اونگاه هر کی برابر اخلاق خودش عمل بکند، این نتیجه مردمی. در قرآن کریم فرمود یه عده مأمورن که مردم هدایت کنن، ولتکن منکم امتون یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف. بسیار این رو تجهیز کرده، اعزام کرده. همون کاری که در بسیج نظامی شما فتوا میدید، اینجا همون فتوا بدید. در بسیج نظامی که فرمود اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فانفروا، حالا فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم من الارض ارضیتم من الحیات الدنیا من الاخره. ترغیب میکند، تشویق میکند که دشمن اگر حمله کرد شما به طرف جبهه بسیج بشید. خب این قاضیان و جنگجویان و مجاهدان که عازم میدان جبهه میشوند، اینها را از سهم فی سبیل الله میشه تجهیز کرد. حال لازم نیست اینا فقیر باشن که. این شخص میتواند بالاخره خودش سلاح تهیه کند، حال لازم نیست که با بودجه شخصی سلاح تهیه کند که. شما سلاح تهیه کن، وسیله نقلیه تهیه کن، لباس رزم تهیه کن، بهش بده، او در امان خدا. خب و یه مقداری هم تشویقش بکن، چیزی هم خواستی بهش بده میتونه بدی. پس در قاضیان فقر شرط نیست، این سهم فی سبیل الله است. حالا که این چنین شد، اگر کسی در بسیج فرهنگی و فقهی شرکت کرد، خواست لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین، این نفر فقهی را دارد اجابت میکند. حال به چه دلیل فقر شرط است؟ چون که نمیخواد از سهم للفقراء و المساکین بدید، میخواد از سهم فی سبیل الله بدید. از اون طرف ذات اقدس اله اون نفر نظامی را الزام شد، یک این نفر فرهنگی را الزام شد، دو هم فرمود لیتفقهوا فی الدین و لینذر قومهم، هم فرمود بلتکن منکم امتون یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف. یه آماده بشن، مصمم بشن، عزم داشته باشن برای هدایت مردم. خب اینا بودجه میخواد، امکانات میخواد، مسکن میخواد، وسیله نقلیه میخواد. اینا را از کسی خودشون بدن به چه دلیل؟ چرا بیت المال نتواند اینا را تأمین بکند؟ برای اینها نباشد. یکی از بهترین مصارف فی سبیل الله هم همین است. بنابراین اگر ولتکن منکم امتو یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف هست، اگر لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین هست، اینها هم مال مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم، می توانند به عنوان سهم فی سبیل الله از مصارف زکات استفاده کنند. فقر شرط نیست. این کریمان سخن گفتن است و ترغیب به زهدم هست که شما اگر تا امکان دارد، تا اونجا که ممکن است، از مال شخصی خودتون استفاده کنید، اولا آمد است. الحمدلله رب العالمین.